با اینم ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و با این مجله شامگاهی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی که اولین روز خرداد ماه 1400 یعنی آخرین ماه فصل بهار رو بر خودش داره و در صفحات تقویمش ثبت کرده، روزی که خبرهای بسیاری هست، از جمله که باید از شنوندگانی که این لحظه دارن ما رو گوش میدن اگر اسیر بیبرقی و خاموشی ها نشدن پرسید وضعیت خاموشی ها چگونه است. میتونید با ما تماس بگیرید. در همین ابتدا بگم که به این مسئله به طور مفصل میپردازیم و نگاهی خواهیم داشت. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها. نوشین سید حسینی در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه و بعد برمیگردیم به سمت شما.
سپاسگزارم محمد. البته یه اشاره بکنم، تو اشاره کردی به بیبرقی و رادیو، فکر کنم رادیوی قدیمی با باتری قلمی و باتری بزرگ اگه هنوز مردم داشته باشن نه
استفاده کنن. نکته خوبی رو اشاره کردی.
سپاسگزارم. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. وزارت خارجه کانادا پیام اخوان وکیل بین المللی و یکی از بازرسان پیشین دیوان لاهه را به عنوان مشاور پرونده هواپیمای اوکراینی معرفی کرد. به گفته وزیر خارجه کانادا، آقای اخوان تیم حقوقی این پرونده را یاری خواهد کرد. در اطلاعیه دولت کانادا با اشاره به سوابق کاری و علمی آقای اخوان، از او به عنوان مشاور دولت کانادا در بررسی پرونده سرنگونی هواپیمای 752 اوکراینی به دست سپاه پاسداران یاد شده است. خانواده قربانیان این پرواز انتخاب آقای اخوان را نشان دهنده جدیت دولت کانادا در پیگیری این پرونده عنوان کردند. دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز پنجشنبه در حکمی اعلام کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اقدامی آمدانه و تروریستی بوده است. ایران رأی این دادگاه را فاقد مبنا خوانده است. وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 187 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. به گفته این وزارتخانه در شبانه روز گذشته بیش از 8000 تن دیگر نیز به کرونا مبتلا شدند. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 78000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 از دست داده اند و شمار مبتلایان از مرز 2,800,000 نفر فراتر رفته است. رئیس سازمان پدافند غیر عامل از تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای پس از حادثه انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر داد. به گفته غلامرضا جلالی، حوادث نطنز ناشی از ناهماهنگی میان لایه‌های تولیدکننده امنیت بوده و بر همین اساس تصمیم گرفته شده که این فرماندهی جدید راه اندازی شود. انفجاری که بامداد روز 22 فروردین امسال در تأسیسات نطنز رخ داد، بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز در نتیجه خرابکاری اسرائیل بود و برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخته است. این در حالی است که مسئولان امنیتی ایران تا کنون گزارش دقیقی درباره جزئیات این حادثه اعلام نکردند و میگویند عامل این حادثه از کشور گریخته است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه تبلیغات انتخاباتی پیش از تایید صلاحیت را غیر قانونی خواند. عباس علی کدخدایی حضور مجازی برخی از نامزدها در شبکه‌های اجتماعی را نیز مغایر با قانون توصیف کرده است. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از افزایش ساعت کار و تعداد صندوق‌های انتخاباتی به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری 1400 قرار است کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود، شمار زیادی از فعالین مدنی و سیاسی با تحریم این انتخابات از مردم خواستند در رأی‌گیری شرکت نکنند. و فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در تماسی تلفنی با اسماعیل هنگه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس بار دیگر بر حمایت سپاه پاسداران از این گروه تاکید کرد. به گفته حسین سلامی، سپاه پاسداران تا فروپاشی اسرائیل با این گروه همراهی خواهد کرد. شاخه‌های نظامی حماس و جهاد اسلامی در جریان درگیری 11 روزه اقدام به پرتاب بیش از 4000 فروند راکت به 10 نقطه اسرائیل کردند. مقامات اسرائیلی میگویند شماری از این راکت‌ها منشأ ایرانی داشتند. در حالی که حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، ایران از جمله تأمین کنندگان عمده اسلحه و پول برای گروه حماس و جهاد اسلامی به شمار می‌رود.
سپاس از تو نوشین و ممنون از تذکری که ابتدای برنامه دادی.
یادآوری بود بیشتر.
به هر حال آره، بعضیا هستند که قطعا خب اصلا رادیوهای امروز شاید خیلی چون پیشرفت کردیم و خیلی اولد فشن به قول قدیمی ها به قول جدیدی ها صحبت کردن در این باره. خب اجازه بدید که بریم و صفحه اول این مجله رو با هم ورق بزنیم. انتخابات 1400 رو از حاشیه تا متن بررسی خواهیم کرد تا لحظاتی دیگر. برای شما خواهیم گفت از تشکیل یک واحد فرماندهی جدید که قرار ابعاد نظامی و امنیتی حفاظت از تأسیسات هسته‌ای نطنز رو به عهده بگیره. همچنین خواهیم گفت که روسیه ایالات متحده آمریکا رو متهم کرده که پس از خروج ناتو از افغانستان تلاش خواهد کرد تا نفوذ این کشور رو محدود کنه. و نگاهی خواهیم کرد به رمز ارزها که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه و تأثیری که بر برق گذاشته، خاموشی‌های پراکنده و کاملا این مسائل رو بهش میپردازیم تا لحظاتی دیگر. خب اجازه بدید که در ابتدای این مجله شامگاهی بریم انتخابات رو خبرهاشو بشنویم با توجه به اینکه صحبت‌ها بسیاره. بعضی از نامزدهایی که احتمال میره که جزو کسانی باشن که به هر حال تایید صلاحیت بشن، با توجه به اینکه شورای نگهبان هم تمدید کرده مأموریت خودش رو برای تایید صلاحیت‌ها، آغاز کردن به نوعی حضور مجازی خودشون رو در شبکه‌های مختلف و صحبت می‌کنن این سو آن سو. اونهایی هم که احتمال میدن که این اتفاق نیفته به نوعی در کنار این افراد حضور دارن، حضور مجازی شون رو حفظ کردن. سپیده بهکام با ماست تا بیشتر برای ما بگه از این حاشیه هایی که پررنگتر از متن انتخابات هستند در صورتی که کمتر از یک ماه دیگه باقی مونده. سپیده،
محمد عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز گفته که تا پایان پنج روز دوم نتایج رو اعلام میکنن، نتایج تایید صلاحیت ها رو. به گفته او برخی پرونده ها بررسی بیشتری نیاز داره، بر همین میفرستن به کارشناسان. و در عین حال توضیح داده که داوطلبان قبل از اعلام نتایج صلاحیت ها حق تبلیغات ندارند. سخنرانی نامزدها و حضورشون در فضای مجازی با عناوین مختلف به گفته او حالا چه در توییتر، اینستاگرام و کلاب هاست به هر حال خلاف قانون هستش. اما ما میبینیم که نامزدها این روزها بسیار هم فعال هستند و به تبلیغاتشون ادامه میدن. از جمله علی لاریجانی که دو شب پیش در کلاب هاوس در واقع یک نشستی داشت، رئیس پیشین مجلس، واکنش هایی هم این نشست به دنبال داشت. از جمله سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که خودش از نامزدهای ریاست جمهوری هست، در توییتی نوشته که کشور با نمایش اداره نمیشه و نقل قول کرده، گفته که اخیراً گفتن اقتصاد کشور پادگان و دادگاه نیست، شما کارنامه کار خودتون رو ارائه بدید. 12 سال رئیس مجلس بودید. در پاسخ به او دوباره علی لاریجانی که توییترش هم اتفاقا یک روز معلق شده بود بعد از این نشست کلاب هاوسی، جواب داده که مهمترین دستاوردمون این بوده که با اجماع ملی اجازه ندادیم اقلیت بیمنطقی ایران رو با تندروی به لبه پرتگاه ببرن. اسحاق جهانگیری دیگر کاندیدایی هستش که در فضای مجازی فعال هستش، در توییتر صدا و سیما رو به تحریف و تخریب متهم کرده و از بقیه یه هشتگ دروغ ممنوع هم زده البته در انتقاش، و از نامزدهای دیگر خواسته که با او به مناظره بنشینند. در پاسخ به او عزت الله زرقامی واکنشی داشته، رئیس پیشین صدا و سیما، و گفته که آماده هست با او مناظره بکنه. و بعدن البته آقای جهانگیری اعلام کرد که مناظره رو بذارن برای بعد از اعلام تایید صلاحیت‌ها. شخص دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین هستش که گفتگویی داشت با اقتصاد آنلاین در کلاب هاوس به عنوان گفتگوی اقتصادی به همراه نقد کارشناسان، اما وقتی این گفتگو شروع شد مشخص شد که این از پیش ضبط شده بوده و صدای خیلی ها رو در آورد. محتوای این گفتگو بیشتر همون حرفای همیشگی آقای احمدی نژاد و حرفای کلیشه‌ای بود که ظاهرش بسیار قشنگ بود که این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، و بحث اینکه پول نفت رو بر سر سفره مردم بیاریم، و غافل از اینکه 8 سال البته ایشون رئیس دولت بودن. محمد
سپید اجازه بده در این فرصت محدودی که داریم یک نگاهی هم بکنیم به انتخابات شوراها که شاید کم اهمیت تر از انتخابات ریاست جمهوری نباشه، اما در سایه قرار گرفته، کمتر دربارش میشنویم و کمتر اطلاع رسانی میشه.
درسته، به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا هم در همون روز انتخابات 28 خرداد برگزار میشه. امسال تفاوتش این هستش که رد صلاحیت‌ها بسیار گسترده بوده. در بعضی شهرها به ویژه شهرهای کم جمعیت انقدر رد صلاحیت شده که دیگه اصلا انتخابات شوراها برگزار نمیشه. خود علی ربیعی سخنگوی دولت این حجم رد صلاحیت در مورد نامزدها رو باعث ابراز نگرانی دونست و قرار شده بود که بررسی بکنن در این باره. محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گفته از بین 53,000 نفری که برای انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردن، 8,000 نفر صلاحیتشون رد شده، در کل هم 2,000 نفر تایید میشن. اونطور که علی ربیعی گفته 3,746 نفر از رد صلاحیت شده ها اصلا در مراجع چهارگانه سابقه سویی نداشتن اما رد شدن. یکی از اعضای هیئت نظارت در شوراها در استان یزد محمد گفته که اخذ رشوه مهمترین دلیل رد صلاحیت نامزدها بوده. و البته این نکته را بگم، گفته های حسن نوروزی نماینده مجلس که گفته اگر نماینده های شوراها در وبسایت های یا کانال هایی به گفته او ضد انقلاب یا ضد اخلاقی عضویت پیدا میکنن یا حتی لایک بزنن و این مسئله محرز بشه، به طور قطع صلاحیتشون تایید نمیشه.
سپاس از تو سویده بهکام که با ما همراه بودی در مجله شامگاهی. یک فاصله کوتاه بگیریم برگردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
خب بریم سراغ این که بعد از وقوع دو انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز که تیر ماه 1399 و فروردین 1400 بود که رخ داد، نوع حفاظت از این تأسیسات اگه یادتون باشه مورد انتقاد مقام‌های حکومتی هم قرار گرفت. حالا به تازگی یک مقام نظامی امنیتی از تشکیل واحد فرماندهی جدیدی برای به عهده گرفتن مسئولیت حفاظت از این مراکز میگه، حفاظتی که قرار درش جنبه‌های اطلاعاتی و میدانی در نظر گرفته بشه. امیر پوریا بیشتر برامون در این باره خواهد گفت.
انفجار در تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه‌های گذشته همچنان سرمنشأ نامشخصی دارد، اما آنچه مشخص است چالش‌های درون حکومتی برای به دست گرفتن امنیت این تأسیسات است، در حالی که پیشتر برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران خواستار واگذاری مسئولیت حفاظت از این تأسیسات به سپاه شده بودند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل شنبه 1 خرداد 1400 گفته شورای عالی امنیت ملی ایران مصوب کرده است که فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای تشکیل شود. غلامرضا جلالی در گفتگویی که روز شنبه در خبرگزاری مهر منتشر شده تاکید کرده است که در حوادث نطنز به تعبیر او ناهماهنگی بین لایه‌های تولید کننده امنیت وجود داشته است و بر همین اساس قرار است این فرماندهی جدید فعال شود. مسئولیت حفاظت اطلاعات تأسیسات هسته‌ای ایران بر عهده وزارت اطلاعات است، ولی پس از انفجار اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز انتقادهایی درباره نحوه حفاظت از این تأسیسات مطرح شد. یکی از جلوه‌هایش حرف‌های محمد رضا میرتاج دینی رئیس فراکسیون انقلاب در مجلس ایران بود که بر لزوم برقراری امنیت عینی و اطلاعاتی در مراکز فعالیت هسته‌ای تاکید کرد. یکی از نمونه‌های پربازتاب هم انتقاد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که انفجار مرکز هسته‌ای را نشانه دچار شدن کشور به آلودگی امنیتی دانست. انفجاری که بامداد روز 22 فروردین امسال در تأسیسات نطنز رخ داد، بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق می‌اندازد. اما بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران و معاون این سازمان در گزارش صدا و سیمای حکومتی ایران در زمان وقوع این حادثه گفته بود:
چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمیشه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت.
در 12 تیر 99 نیز انفجار دیگری در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده بود که بهروز کمالوندی 2 ماه بعد درباره عوامل این حادثه به تلویزیون جمهوری اسلامی چنین گفت:
سازمان‌های امنیتی ما هستش که باید دقیق بررسی بکنن. تا جایی که ما اطلاع داریم عوامل رو کشف کردن، دلایل رو هم میدونن، روش و چگونگی رو هم میدونن، یعنی اشراف دارن نسبت به این موضوع. جزئیاتش دقیقاً چی هستش ما نمیدونیم.
همچنان و در فاصله این انفجار تا حادثه بعدی در 21 فروردین و پس از آن نیز مقام‌های امنیتی و مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی با وجود ادعای دستیابی به عوامل این حوادث جزئیاتی درباره آن به مردم و رسانه‌ها نگفتند. پیشتر در سال 97 خورشیدی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از خروج انبوهی از اسناد هسته‌ای ایران توسط اسرائیل خبر داده بود، اتفاقی که محسن رضایی نیز با اشاره به سرقت اسنادی که به کلی سری نامید وقوع آن را تایید کرد. در گفته‌های اخیر غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل توضیحی از چگونگی عملکرد آنچه او فرماندهی واحد دفاع امنیتی هسته‌ای خوانده نیامده است.
بله، شنیدید گزارش امیر پوریا رو درباره واحد فرماندهی جدیدی که قرار تشکیل بشه در خصوص حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در ایران. یک فاصله کوتاه برمیگردیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما خرداد ماه با خاموشی آغاز شد. فکر میکنم با همین مقدمه کوتاه بریم گزارش رضا ولیزاده رو بشنویم و برگردیم.
سونامی خاموشی در تابستان، این عبارتی است که رسانه‌ها در ایران برای توصیف وضعیت برق در تابستان پیش رو استفاده می‌کنند. به گفته غلامرضا رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر، کاهش 30-35% بارش‌ها و خالی شدن سدها باعث شده تا ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی کمتر شود. اما کم آبی و خالی شدن سدها تنها عاملی نیست که تولید برق را با مشکل روبرو کرده است. استخراج رمزارزها به عنوان مسئله جدی کار را به جایی رسانده که روز شنبه اول خرداد سخنگوی صنعت برق مصطفی رجبی مشهدی به مراکز مجاز و خانگی استخراج رمزارز هشدار داد در ساعات اوج مصرف برق آنها قطع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی صنعت برق میگوید همکنون مصرف برق مراکز مجاز استخراج رمزارز به 300 مگاوات میرسد. به گفته سخنگوی صنعت برق، در حال حاضر بیش از 2000 مگاوات برق در مراکز غیر مجاز استخراج رمزارز در کشور مصرف میشود که این مصارف باعث آسیب دیدگی تجهیزات شبکه و قطع برق شده است. مسئولان نهادهای مختلف در ایران هنوز موضع متحدی در قبال استخراج رمزارز ندارند. 17 اردیبهشت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفته بود حتی اگر شبها شمع روشن کنند و با برقی که استفاده می کنند رمز ارز تولید کنند، ارزآوری قابل توجهی خواهد داشت. روز شنبه اول خرداد سپهر محمدی رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران نیز به خبرگزاری رکنا گفت مدیران وزارت نیرو چندین سال است که تنها در آستانه تابستان به یاد کمبود تولید برق می افتند. او با متهم کردن وزارت نیرو به بی‌برنامگی از فشار بر صنعت استخراج رمز ارز انتقاد کرد. ایران سهم بالایی در استخراج رمز ارز در دنیا دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت الیپتک، فعال در زمینه تحلیل داده‌های استخراج رمز ارزها، نزدیک به 5% استخراج رمز ارز دنیا با ارزشی حدود 1 میلیارد دلار در سال در ایران انجام می‌شود. شرکت الیپتک میگوید بنا به داده‌هایی که تا اردیبهشت 99 از سوی شرکت توانیر به دست آورده، نزدیک به 600 مگاوات برق برای استخراج رمز ارز مصرف شده است که برای تولید این میزان برق به حدود 10 میلیون بشکه نفت در سال، یعنی 4% صادرات نفت ایران نیاز است.
حالا که دیدیم خاموشی ها با رمزارز ها به نوعی ارتباط برقرار کردن و الان دیده میشه مثلا بیت کوین در ایران 50 میلیارد به بالا داره داد و ستد میشه یا اتریوم 3 میلیارد به بالا، اجازه بدید که بریم و ببینیم که زمینه های اقتصادی رو آوردن ایرانی ها و اینقدر که رمزارز ها داره نقش حیاتی بازی میکنه تو اقتصاد ایران چیست، که حتی یک گزارشی هم در این باره منتشر شده از شرکت الیپتیک که به این قضیه اشاره کرده. همراه میشیم با مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی تحریم ها، تا بیشتر در این باره بشنویم.
رمز ارزها از چند سال پیش، از 3-4 سال پیش قبل از اینکه ایالات متحده بخواد از برجام خارج بشه، صحبتش بود در ایران و در جاهای مختلف که بتونه به صورت خاصی استفاده بشه که بتونن تراکنش های بانکی رو اگر امکانش وجود نداره به واسطه تحریم ها بتونن از طریق این رمزارزها انجام بدن. ولی خب به خاطر که قسمت‌های ناشناخته رمزارزها خیلی از اون موقع زیاد بود، حالا یه مقداری بیشتر اطلاعات همه نسبت به این رمزارزها بیشتر شده، خب احتمال این که یه سری از تحریم‌ها رو بشه از طریق رمزارزها دور بشه بزنن هست. ولی خب برای رمزارز خب نیاز دارن به این که اولا این که اگر صادرات و وارداتی میخوان انجام بدن، باید اون طرف مقابل هم که میخواد این کار صادرات و واردات رو انجام بده با ایران، خب اون هم باید بتونه قبول بکنه این رمز ارزها رو به عنوان مبادله تراکنشی بانکی خودش. یا اگر نتونه، خب شرکتایی که توی ایران هستن، خب باید شرکتایی که توی خارج از کشور دارن بتونن این کار خرید و فروش و تبادل رمز ارزها رو به دلار یا سایر ارزها داشته باشن. در غیر این صورت خب امکان این کار وجود نداره.
یعنی به نظر شما این رفتن راه بیراه است این که به این سمت بره؟ چون الان یک چیزی که دیده میشه اینه که مثلا صحبت از ورود 12 میلیون ایرانی به این بازاره و حجم معاملاتش هم اونطوری که خبرگزاری ها گفتن 3 برابر بورس بوده، و از طرفی اخبار دیگه ای میرسه در مورد بلا تکلیفی سرمایه گذارای ایرانی توی این بازار.
خب این یه چیزی نیست که فقط توی ایران اتفاق افتاده باشه، در خیلی از کشورهای دنیا از رمزارزها به عنوان یک دارایی با ارزش نام برده میشه که خب ممکنه حتی حجم سرمایه‌ای که در کل اقتصاد دنیا داره رو حتی بتونه بیشتر از طلا پیشی بگیره. برای همین هست خب خیلی از کسایی که میخوان پولاشون رو سرمایه گذاری بکنن، مثلا توی ایران با این تورم زیاد 50% که وجود داره، خب تبدیل میکنن سرمایه‌هاشون رو به دارایی‌های مختلف. این رمزارزها یکی از جذاب‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی هست که برای همه ایرانی‌ها هست. ولی خب تو این شرایط تحریمی که وجود داره، شاید بشه گفت که این کار باعث میشه که خروج ارزبری کشور رو بیشتر بکنه، و اتفاقی که حتی بشه گفت چند سال پیش هم افتاد، این اتفاقات توی ایران زیاد میفته به خاطر که اقتصادش مشکل داره و خود انزواگری داره. اتفاقی که چند سال پیش، مثلا 10-15 سال پیش هممون یادمون هست افتاده، این بود که وقتی که مثلا شرکت‌های مثل گولد کوست و گولد ماین و اینا خیلی شکل می‌گرفتن، نیروهای امنیتی خیلی سعی می‌کردن سران افرادی که توی این شرکت‌ها و نتورک‌ها کار می‌کنن بیان بلوکشون بکنن و از فعالیت‌هاشون باز دارن. خب هدف همیشه همین بوده که رمزبری توی کشور رو کنترل داشته باشن. و
همین کنترل آقای قدسی، یک نگاهی بکنیم بهش. الان هم مثلا اخباری میرسه از بازداشت افرادی که در این ارتباط بودن، خبرهایی میرسه در خصوص اینکه برق بعضی از مناطقی که به هر حال استفاده از برق اونجا زیاد بوده، مثلا در حدود 600 مگاوات برق مصرف شده، قطع شده. این روش‌ها یا روش‌های کنترل کردن، یا بخشش نه بخشش یک داده‌هایی که به هر حال طبیعتاً میتونه اتفاق بیفته؟
ببینید خب این بحث فکر می‌کنم دو تا چیز متفاوت باشه از هم توی چیزی که ما درش می‌بینیم در ایران اتفاق می‌افته. یکی قسمت مصرف بی‌رویه برق هست که اون بیشتر برای ماینینگ استفاده میشه، و ماینینگ اینطوری هست که حالت ارزبری نداره، بیشتر به این هست که اکتشافات رمز ارزی هست که خیلی انرژی بر هست. ولی خب مثلا دیتاهایی که داشته دیده شده از مصرف انرژی برق، مثل دیتایی که ایران اوپن دیتا عرضه کرده بود روی مصرف برقی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده بود، خب مسئولین میگفتن این افزایش بی‌رویه برق به خاطر این هست که ماینینگ زیاد شده، ولی در صورتی که اوج مصرف و پیک مصرف تو این داده هایی که ایران اوپن دیتا منتشر کرده بود، اوج مصرف همچنان مثل سالهای قبل توی تابستون بود، سالی قسمت پرمصرف سال. خب این یه بحثش هست. اتفاقاتی که توی چند روز اخیر، چند هفته اخیر افتاده بیشتر به خاطر این هست که امنیت اقتصادی رو ممکنه به خطر بندازه به خاطر ارزبری از کشور.
شنیدید صحبت‌های مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی تحریم‌ها و پژوهشگر مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل در وین. اما به تهران میریم، با مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران همراه میشیم تا بیشتر در این باره بشنویم. خانم قلی‌زاده بهتون سلام میکنم. خرداد ماه گویا با خاموشی‌های پراکنده آغاز شده، در این باره میشه برای ما بیشتر بگید که دامنه این خاموشی‌ها تا چه اندازه است؟
بله سلام. دامنه خاموشی خب احتمالا همونطوری که شما اشاره کردین بسیار گسترده است، بدون اینکه از پیش اعلام شده باشه. در شهرهای مختلف به شکل پراکنده می‌بینیم که در ساعت‌های متوالی و طولانی خاموشی مردم خاموشی رو تجربه می‌کنن. خاموشی‌هایی که به ویژه الان در فصل گرما مردم نواحی جنوبی رو بسیار داره اذیت می‌کنه و آزاردهنده شده. گذشته از این، به هر حال خب این خاموشی‌های پراکنده و خاموشی‌هایی که از پیش اطلاع داده نشده می‌تونه برای صنایع خود متوسط و بیمارستان ها و مراکز مختلف بسیار مشکل ساز باشه.
یک نکته ای رو خانم قلی‌زاده، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اشاره میکنه، میگه که اپلیکیشنی هست که میشه نصب کرد و در اونجا متوجه شد از زمان قطع و وصل برق. آیا این اپلیکیشن مورد استفاده قرار گرفته و واقعا تا چه اندازه کاربردیه داشتن چون این اپلیکیشنی؟ چه اطلاعاتی رو میتونه به شهروندان بده و اصلا اونها رو در این بحران بتونه بهشون کمک کنه؟
درباره این اپلیکیشنی که امروز ایرنا خبر داده، تقریبا بسیاری از مردم معمولی که حالا ما در روز باهاشون سر و کار داریم بیخبر هستند و خب اگه اپلیکیشنی باشه واقعا که خاموشی ها رو اطلاع بده میتونه خب کاربردی باشه، ولی ما ندیدیم تا حالا به جز در شهر مشهد از پیش خاموشی اعلام شده باشه.
اصلا اطلاع رسانی شده بود خانم قلی‌زاده؟ و اینکه واقعا چقدر در ایران مردم از اپلیکیشن یا شهروندان از اپلیکیشن استفاده میکنن برای چنین چیزهایی؟
ببین خب طبیعیه در شهرهای بزرگ مردم استفاده میکنن از اینترنت و اپلیکیشن، اما در همین سال گذشته ما دیدیم که چقدر مردم زیادی به خاطر نداشتن اینترنت، تبلت یا اسمارت فون برای رفتن بچه هاشون به مدرسه یا دانشگاه دچار مشکل شدن. این خودش میتونه یک نمونه خوب باشه از این که مردم ایران، ما از مردم شهرهای بزرگ صحبت نمی کنیم، از مردم شهرهای کوچکتر یا شهرهای حاشیه‌ای صحبت می کنیم که واقعا دسترسی ندارن به اینترنت و حتی برای تحصیل با مشکل مواجه میشن. به نظر من همه اینها به نوعی نشوندنده در واقع سیاست های حاکمیتیه که این خاموشی ها رو ایجاد کرده و مردم با مشکل مواجه کرده.
خب نکته که الان مطرح میشه مسئله رمزارز هاست. واقعا رمزارز ها چقدر تأثیر گذار بودن در این خاموشی ها و آیا مسائل دیگر رو هم باید دخیل بدونیم یا صرفا الان رمزارز ها و تنش آبی بیشترین مسئله رو ایجاد کرده؟
بله بله قطعا رمزارز ها اثر داشته و اونطوری که گفته میشه هر دستگاه ماینر حدود 2000 وات برق مصرف میکنه و به عبارتی میشه گفت روزانه حدود 610 مگاوات برق، یعنی معادل مصرف برق یک شهر بزرگ دارن اینها مصرف میکنن. که البته اینم من به شما بگم این آمار تا حدود زیادی قدیمی هست. بر اساس آماری که همین دیروز روی تلفن منتشر کرد، حدود 4.5% کل بیت کوین جهان داره در ایران استخراج میشه و این عدد برای کشوری مثل ایران که با قطعی برق مواجهه یک عدد وحشتناک بالا به حساب میاد. اما خب تنها دلیل این است، شما خودتون الان به خشکسالی اشاره کردید، من خیلی خلاصه دلایلی که وجود داشته باشه رو برای شما بگم. این در واقع بحث ماینینگ به غیر از خود برقی که مصرف میکنه یک فشار مضاعفی روی ترانس‌های برق منطقه میذاره، مناطق مربوط به خود اون در اون جایی که داره ماین میشه بیت کوین، و خیلی باعث میشه که به ترانس‌های برق فشار بیاد و برق مناطق توی مناطق محلی قطع بشه. و یک نکته دیگه اینه که نیروگاه‌های تولید برق نمیتونن سوخت خودشون رو تامین بکنن، به همین دلیل خیلی اوقات مازوت می‌سوزونن که خودش فریده آلودگی هوا رو توی زمستون به یک موزل خیلی جدی تبدیل می‌کنه. گذشته از این حجم گسترده‌ای از برق ما توی سیستم برقرسانی ما اتلاف میشه و دچار هدررفت میشه به دلیل بسیار فرسوده بودن صنایع ما. و اون مسئله خشکسالی و کم‌آبی که شما اشاره کردید، خب ببینید بزرگترین سهم مصرف آب در ایران حدود 90 درصدش مربوط به بخش کشاورزیه که حتی نسبت به استانداردهای خاورمیانه هم بالاتر. و شما تصور کنید که با این حساب ایران اولین صادرکننده هندوانه در جهانه و بزرگترین صادرات مواد غذایی
سپاسگزارم مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران که ما رو همراهی می‌کنید. به پایان این مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. سپاس از شما هم که با ما همراه بودید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان طی سال 2020 را منتشر کرد. در این گزارش همچون سال‌های گذشته، حکومت ایران به عنوان یکی از ناقضان حقوق اقلیت‌های مذهبی معرفی شده. در برنامه دریچه این هفته به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران می‌پردازیم و در ادامه هم مروری خواهیم داشت بر اخبار بازداشت‌ها. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. وزارت خارجه آمریکا حدود 10 روز پیش با انتشار گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی‌های دینی در جهان طی سال 2020 از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مراسم رونمایی از این گزارش سالانه گفت که حکومت ایران همچنان به ارعاب، بازداشت و آزار و اذیت اعضای اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، مسلمانان سنی و دراویش ادامه می‌دهد. گزارش‌های منتشر شده توسط مدافعان حقوق بشر و اظهارات شماری از پیروان سایر مذاهب در ایران هم نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی طی سال 2020 همانند سال‌های قبل از آن شماری از بهائیان، مسیحیان، دراویش و شهروندان اهل سنت را بازداشت کردند و محکوم به شلاق، زندان و تبعید. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند، درباره رویکرد حکومت ایران نسبت به اقلیت‌های مذهبی می‌گوید:
قوه قضایی ایران به یک اهرام بسیار مهم برای سرکوب از دادگاه، کتاب قانون و قاضی برای محکومیت و تعقیب کیفری این افراد، خصوصا نوکسان مسیحی، خصوصا بهائیان در این زمینه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. حتی اهل سنت در جامعه ایران به شدت مورد ستم و تحت تعقیب قرار می گیرن. لذا در ایران هر نوع تغییر دین، هر نوع بیدینی، هر نوع ایدئولوژی مخالف دین رسمی حکومت مورد محدودیت و تعقیب قرار می گیرد که همین امر هم موجب زندان، اعدام و شلاق بسیاری از پیروان این گروه ها شده است. این در حالی است که ایران اعلامیه جهانی 1948 حقوق بشر و ایضاً میثاق را پذیرفته است که در راستای اصل 77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی ایران محسوب میشه که در اون خصوصا در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی ادیان به طور کامل تاکید شده و ایران ملزم هست این رو بپذیره، جزء تعهدات بین المللی ایران هست.
پیشتر در فروردین ماه امسال هم دفتر آزادی بین المللی مذهبی وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست که حقوق بشر را برای همه از جمله اقلیت‌های مذهبی رعایت کند. این دفتر با اشاره به بندهای 499 و 500 قانون مجازات اسلامی نوشته بود که این مواد قانونی می‌تواند منجر به اذیت و آزار بیشتر افراد به خاطر اعتقاداتشان شود. از حسین احمدی نیاز درباره بندهای 499 و 500 قانون مجازات اسلامی پرسیدم.
تا به امروز قوه قضاییه ایران با استناد به عناوین کلی مبهم و مجمل اقدام به محاکمه، تعقیب و محکومیت کسانی می‌کرد که در ایران از باب مذهب یا از باب این که تغییر مذهب یا تغییر دین می‌دادن محکوم می‌کرد، که طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها عملکرد قوه قضاییه خلاف قانون بود. اینها برای برون رفت از این وضعیت و برای این که به شکل قانونی نسبت به تعقیب کیفری اقلیت‌های دینی ایران اقدام بکنن، اقدام به تصویب و اصلاح مواد 499 و 500 قانون مجازات اسلامی کردند. اگرچه عنوان کلی این امر تعقیب کسانی است که به باورهای مذهبی مردم توهین میشه، اما در اصل این یک حربه و توجیه قانونی برای تعقیب کیفری کسانی است که در ایران تغییر دین میدهند یا انتقاد از دین دارند یا اینکه باورهای مذهبی دیگری غیر از ایدئولوژی رسمی ایران را دارند شده است. بنابراین دست قوه قضاییه با استناد به این مواد جدید از قانون مجازات اسلامی برای سرکوب بیشتر بسیار باز شده است.
و تنها چند روز پس از انتشار این گزارش ها خبر رسید که آتسا احمدایی، بهایی ساکن تهران، به 8 سال زندان محکوم شده که در صورت تایید این حکم 4 سال آن قابل اجراست. این حکم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برای او صادر شده، به اتهام تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، که یکی از مصادیق این اتهام ها درخواست او از وزارت کشور است جهت صدور مجوزی برای تشکیل گروه توانمندسازی زنان. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، بیشتر میگوید.
خانم آتسا احمدایی رفسنجانی متاسفانه به تازگی به 8 سال حبس تعزیری محکوم شدن و در جلسه دادگاه هم اتهامات مختلفی به ایشون داده شد و متاسفانه مانند بسیاری از کیس های دیگه عقیدتی در ایران، به خصوص در مورد بهائیان در ایران، روند درست دادرسی طی نشد و این جزوی از روند آزار اذیت بهائیان در ایران هست که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده.
11 زن بهائی ساکن بهارستان اصفهان هم حدود 3 هفته پیش بازداشت شدند که 5 تن از آنان طی روزهای گذشته آزاد شدند و 6 نفر دیگرشان همچنان در بازداشتند. این افراد مریم خورسندی، سارا شکیب، ساناز راسته، آزیتا رزوانی، فیروزه راستین نژاد، مژگان پورشفی، شورانگیز بهامین، نسرین خادمی، نوشین همت، رویا آزادخوش و شعله آشوری نام دارند. سیمین فهندج از افزایش فشارها بر بهائیان میگوید.
در چند روز و چند هفته گذشته متاسفانه مشاهده دستگیری ها و یورش های گسترده به منازل بهائیان در شهرهای شیراز و بهارستان اصفهان بودیم که برخی از این افراد به تازگی آزاد شدند، ولی متاسفانه در چند روز و هفته گذشته موج آزار اذیت بهائیان در ایران شدت گرفته. البته باید اینو بگم که در چندین سال گذشته و 14 دهه گذشته همیشه این آزار اذیت ها بوده به نوعهای مختلف، از محرومیت از حق تحصیل، حق کار و من از حتی دفن کردن بهائیان در گورستان ها، تخریب گورستان ها و بسیاری آزار اذیت های دیگه که متاسفانه در این چند هفته و ماهای گذشته افزایش بسیار زیادی داشته.
اما این فشارهای امنیتی فقط شامل بهائیان نمی شود. معتقدان به مسیحیت هم با شرایطی مشابه مواجهند. افرادی که دینشان از ادیان پذیرفته شده و رسمی در ایران است. طی روزهای گذشته 2 نوکیش مسیحی در کرج به نامهای رضا زعیمی و حامد آشوری به ترتیب به 10 و 9 ماه زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام. اتهامی که مدافعان حقوق بشر آن را واهی می دانند و می گویند طرح این اتهام ها در پرونده اقلیت های مذهبی تنها به دلیل اعتقادات آنان است و بهانه ای برای سرکوب این افراد. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، می گوید
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان به شکل کلی از جمله این موارده و حکم اخیر دادگاه یکی از این نمونه است. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس خودشون، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدن. یعنی هر باور دینی به جز خانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه. علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، شاهد احکام زندان سنگین، محرومیتی از تقصیر نوکیشان مسیحی، فشار بر خانواده‌های مسیحیان فعال خارج از کشور و احکام تبعید که در این یکی دو سال گذشته به احکام زندان افزوده شدن بودیم، و حتی پس از آزادی زندانیان عقیدتی هم آزارها همچنان ادامه داره.
در پی ادامه فشارهای امنیتی بر وکلای دادگستری در ایران، محمد هادی عرفانیان کاسب، وکیل ساکن تهران، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 95 روز حبس محکوم شد. او پیشتر وکالت علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی را بر عهده داشت که خرداد 98 در زندان تهران بزرگ کشته شد. و حالا مصداق اتهام این وکیل، مصاحبه‌های او در مورد قتل موکلش عنوان شده است. علیرضا شیر محمد علی شهروند معترضی بود که در اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت و به 8 سال حبس محکوم شده بود و خرداد 98 مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که او توسط دو زندانی دیگر در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه کشته شد. فرزانه زیلابی، دیگر وکیل پایه یک دادگستری، هم برای مدت 6 ماه از اشتغال به حرفه وکالت محروم شد. فرزانه زیلابی وکیل تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در پرونده‌ای در شعبه 12 بازپرسی دادسرای اهواز به اجتماع تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. ناصر زرفشان، وکیل او، درباره اتهام موکلش به روزنامه اعتماد گفت: کار فرزانه زیلابی در جریان دفاع از کارگران هفت تپه مصداق هیچ یک از این اتهام ها نیست. محمد اولیای فرد، وکیل ساکن کانادا، درباره فشارها بر وکلای حقوق بشری میگوید:
علت بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای حقوق بشری یک مشکل کلانی هستش که نیروهای امنیتی با نهادهای مدنی دارن، به خاطر اینکه نیروهای امنیتی میخوان که علاوه بر اینکه تمامی نهادهای دولتی، نیمه دولتی و ارگانها و سازمانهای کشوری تحت مراقبت خودشون داشته باشن، علاوه بر اینها میخوان که نهادهای مدنی هم در دست خودشون باشه و بتونن به خوبی کنترل بکنن. حالا یکی از قدیمی ترین و بزرگترین نهادهای مدنی نهاد وکالت هستش. به همین دلیل نهادهای امنیتی با نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مدنی که تحت تسلطشون به طور کامل نیست مشکل دارن. و اما مشکل دیگه هم که وجود داره این هستش که در واقع نهادهای امنیتی علاقه دارن که موضوعاتی که در دادگاه میگذره رسانه‌ای نشه، به اطلاع عموم نرسه و هر اون چی که میخوان یک سوه، یعنی خودشون هر اخباری که میخوان از دادگاه ها بدن خودشون فقط اعلام بکنن اخبار مورد نظرشون. بنابراین اگر وکیل که یکی از ابزار دفاعیش اطلاع رسانی از نقض حقوق موکلش هست، اگر بیاد اطلاع رسانی بکنه در این زمینه، منجر به این میشه که نهادهای امنیتی باش برخورد بکنن.
و چند خبر از بازداشت‌های هفته گذشته. محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری در سقز که طی سالهای اخیر بارها به دلیل فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شده‌اند، هفته پیش در پی احضار به شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام مجدداً بازداشت شدند. هیراد پیربوداقی، فعال مدنی و مدافع حقوق کارگران، هم برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 ماه زندان محکوم شده که مصداق این اتهام حضور هیراد پیربوداغی در تجمعهای کارگری است. نجف مهدیپور، روزنامه‌نگار ساکن در شهر در استان ایلام، هم هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت یا اتهام او خبری در دست نیست. بدریه حمیداوی، مادر علی تمیمی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 هم در شهر اهواز بازداشت شد که از محل نگهداری و وضعیت او خبری منتشر نشده است. و 5 فعال مدنی در سنندج به نام‌های رضا رضایی، محسن حسین پناهی، کیوان الیاسی، مرتضی محمدی و قانع خاطری هم توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.